بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره وأعوانه والذابين عنه. خب امروز ما پیش از شروع این جلسه چند سوال و جواب و نکاتی بود که باید بیشتر راجع بهش توضیح داده می شد درگیر شدیم، قدری طول کشیم. در ادامه بحث جلسات قبل در مورد روش مرحوم فیض کاشانی علی الله درجته در تفسیر صافی، تفسیر شریف و ارزشمند صافی، نکاتی رو پیشتر عرض کردیم. معلوم شد که هدف مرحوم فیض کاشانی از تفسیر صافی عبارت از تفسیر بر اساس حدیث و روایاته، که اصطلاحاً از اون به تفسیر اثری یا میشه، تفسیری که مبتنی بر آثار باقی مانده از رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات المسلین است. این هدف ایشون بوده که تفسیر رو بر این اساس تنظیم بکن، که ایشون با توجه به ضعف هایی که در تفاسیر پیشین هست چنین تصمیمی رو در واقع به مرحله عمل میرسونه و تفسیر صافی رو تألیف میکنن. چند نکته در مورد روش و مبانی مرحوم فیض کاشانی در این تفسیر وجود داره. قبل از این برخی از این موارد رو گفتیم، از جمله اینکه الفاظ دلالت بر معنایی میکنن که عبارت از روح معانیه، و به تفسیر راجع به این صحبت شد. خب این روش روشی است که راه رو برای یک تفسیر گسترده و جامع باز میکنه. نکته مهم دیگری که از لابلای بحث‌های ما معلوم شد این است که ایشون اساساً تفسیر رو ضروری میدانند و معتقد و تصریح میکنند که به هر حال کتاب رو با تکیه بر الفاظ خودش و بدون مراجعه به کمک کننده هایی که در تبیین معنای قرآن تأثیر گذار باشن نمیشه قرآن رو فهمید. ایشون این باور رو داره که حتما باید ما از عوامل و عناصری یاری بگیریم تا بتوانیم مراد و معنای قرآن رو درک کنیم. اثبات این بحث خیلی کار دشواری نیست. اگر خاطر دوستان باشه در اولین نیم سالی که با هم صحبت می‌کردیم بحث ضرورت تفسیر رو با هم در واقع دلایل ضرورت تفسیر رو از نظر گذروندیم. ایشون هم همین مبنا رو باور داره و معتقده که کتاب و قرآن کریم نیاز به تفسیر داره. و خب این تفسیر توسط چه منابعی صورت بگیره و چه کسانی هستند که باید این تفسیر رو به عهده داشته باشن، این خب یه بحثی است که ایشون بیان میکنه که خب لازمه که ما تفسیر اگر میخوایم بکنیم و معنای الفاظ رو بفهمیم در قرآن کریم، بریم سراغ کسانی که قرآن در خانه اونها نازل شده، قرآن قرین اونهاست و قرآن در جان اونهاست، خودشون قرآن مجسمه، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونها به موضوع آشناترن. بنابراین مراجعه به اونها باید بکنیم و این رو دنبال بکنیم. به هر حال در قرآن کریم ایشون میفرماد ناسخی هست، منسوخی هست، محکمی هست، متشابهی هست، خاصی هست، عام هست، مقتوع هست، موصول هست، فرائض و احکام هست، ظاهر و باطن هست. همه اینها رو ما از کجا باید تشخیص بدیم و بفهمیم، ایشون میفرماید که از معصوم علیه السلام میتونیم اینها رو ما دریابیم و بفهمیم. ایشون بعد انتقادم کردن به گذشتگان که گذشتگان کارشون ناتمام بود، کارشون ناقص بود و ایرادهایی رو به گذشتگان وارد کردن به این علت که در آثار خودشون یا کاملا یا بعضا به اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه نکردن. پس بنابراین عزم ایشون برای نوشتن این تفسیر به خاطر اینه که با تکیه بر این اصل اساسی، یعنی مراجعه به اهل بیت علیهم السلام، این تفسیر رو شکل بدن و تبیین بکنن. اون وقت در اینجا این مسئله مطرح میشه که خب آیا ما مطمئنیم که همه قرآن کریم توسط اهل بیت عصمت و طهارت، همه آیات تفسیر شده و تبیین شده؟ ممکنه از بعضی از روایات یک چنین چیزی استفاده بشه که بله توسط اهل بیت این اتفاق افتاده. اگر این سوال رو اینطور جواب بدیم، سوال بعدی که از مرحوم فیض خواهیم داشت این است که خب آیا شما که می‌فرمایید که این روایات رو باید بریم سراغشون و استفاده کنیم، با این فرض که تمام قرآن کریم توسط اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده، آیا همه اینا به دست ما رسیده؟ چیزی که خود ایشون بهش پاسخ میده نه. ولعله مما برز و ظهر لم یصل الینا الاکثر، اکثر فرمایشات معصومین به ما نرسیده. خب اگر بوده و نرسیده، بنابراین یه جاهایی دست ما کوتاهه، یه جاهایی ما از روایات در تفسیر قرآن نمیتونیم استفاده بکنیم، حداقل با بضاعت خودمون و با این روایاتی که ما در اختیارمونه نمیتونیم استفاده بکنیم. توفیق بهره برداری از همه روایات در اختیار ما نیست، چون اونا به دست ما نرسید. اون وقت سوال بعدی که مشکل رو بیشتر میکنه این است که آیا تمام روایاتی که الان در کتب روایی آمده، قدیم و جدید، آیا ما میتونیم به همه اینا اعتماد کنیم؟ آیا دست جعل و دسیسه و عرض میشود ساختن احادیث در کار نبوده؟ آیا راویان جاهل و کمسواد نبودن که روایاتو به شکل دیگه معنی بکنن، یه چیزی شنیده باشن یه چیزی دیگه این عقل بکنن، کذاب هم نباشه ولی چون درک درستی نداره معانیو با الفاظ در هم میآمیزه و چیز جدیدی معجون جدیدی میده و میگه این روایت. خب آیا در میان روایات، روایات موجود، روایات تقیه‌ای ما نداریم؟ خب آیا ما در میان روایاتی که از گذشتگان هست اسرائیلیات نداریم؟ این همه مشکلاتیه که به هر حال در میان روایات و قصص قرآن و امثال اینها وجود داره. و بعد یه نکته دیگه، این روایاتی که به دست ما رسیده از معصومین علیهم السلام، خود شما مگه معتقد نیستید که روایات بسیاری موارد بر اساس فهم مخاطب شکل گرفته؟ گاهی اوقات سخنی گفته میشه به یک سوال کننده ای ولی اون سخن به سوال کننده دیگه گفته نمیشه، یه چیزی که ظاهرا در تعارض با حرف اوله اما هر دو رو معصوم گفته، چون سخن اول در نسبت با فهم یک مخاطبه، پاسخ دوم و روایت دوم در پاسخ به یک سوال دیگری بر اساس فهم متفاوتی از یک سوال کننده و راوی دیگر. دو تا کلمه با هم، دو تا جمله با هم تعارض داره و با هم سازگاری نداره. خب ما پس ما هستیم و تعدادی روایت محدود همه آیات رو نمی پوشونه، اونهایی رو هم که داریم گاهی وقتا از نظر دلالی با هم تعارض دارن، با هم بر اساس فهم مخاطب ها متفاوت بودن. بنابراین این که ما ادعا بکنیم که بعدم نتیجهش این میشه دیگه، نتیجهش این میشه که ما در بسیاری از آیات ممکنه از بهره‌مندی از روایات چی بشیم؟ محروم بشیم. خب مرحوم فیض بله حالا میگیم دیگه، مرحوم فیض خودشون هم همین مشکل رو دارن، یعنی در برخی از آیاتی که تفسیر کردن و خواستن تفسیر بکنن چون روایتی در کار نبوده به شکل‌های دیگه تفسیر کردن، با استفاده از کلمات بیضاوی، با استفاده از کلمات لغویون و برخی مفسرین دیگه اومدن در واقع مطلب رو جلو بردن. اون وقت سوال اینه که شما که به هر حال به اون مفسرین قبلی اینقدر انتقاد میکنید که اینها نرفتن در خانه اهل بیت و استفاده نکردن، آیا اونها هم مثل شما معذور نبودن؟ اگر رفتن بخشیشو آوردن بخشیشو نیاوردن به خاطر این که همین مشکلاتی که شما هم دارید و به هر حال دوچارش هستید، در بعضی از قسمت‌ها از روایات استفاده کردید، در بعضی هم نتونستید استفاده کنید چون روایتی نبوده یا به روایت اعتماد نکردید از نظر معنایی. بنابراین چندان هم نمیشه به طور کلی گذشتگان رو سرزنش کرد به خاطر این که در خانه اهل بیت نرفتن. خب البته این تفسیر تفسیر بسیار خوبیه، شاید بهره گیری روایی این شخصیت بزرگ از گذشتگان بیشتر باشه، ولی خب با درجات متفاوت. اینطوری نیست که دعوا بین صفر و صد باشه، معدل کاری اونا یه نمره‌ای بوده و نمره شما بیشتر، اما صفر و بیست نیست. این خب یه نکته‌ایه که باید مورد توجه قرار داد. مضافاً این که خود این شخصیت بزرگوار هم از بعضی از روایاتی استفاده میکنه که وجهی بر از روایات عامه، از روایاتی که به هر حال در بعضی موضوعات از نظر به هر حال محتوایی و اینها شاید چندان قابل دفاع نباشه. پس اون اشکالات به درجات کمتر به خود ایشون هم میتونه متوجه باشه که شاید به یه اعتبار اگر بخوایم حسن تعاملی داشته باشیم به هیچ کدومشون هم این ایراد چندان وارد نباشه، چون محدودیت‌های روایی ما داریم و عملا ناچاریم که به هر حال در بعضی از قسمت‌ها در تفسیر آیه از روایت استفاده نکنیم. این یه نکته. نکته دیگری که در ارتباط با مرحوم فیض کاشانی در این فرصت باقی مانده میتونیم مطرح بکنیم اینه که دیدگاه ایشون رو در مورد تفسیر روایی یا تفسیر اثری بدانیم که شرایطی که ایشان برای تفسیر روایی مطرح میکنند چه شرایطیه. هر کسی میتونه تفسیر روایی رو به عهده بگیره؟ تحت هر شرایطی و با هر روشی میشه تفسیر روایی رو انجام داد یا نه باید یه نظاممندی در کار باشه؟ یکی از نکاتی که ایشون برای شرایط یک همچین تفسیری در نظر میگیرن این است که مفسر باید ورزیده باشه، باید ناقد باشه، باید بصیر باشه. لیس لهذا الامر الخطیر و الاتیان به مثل هذا تفسیر الا ناقد بصیر، کسی که نقاد باشه، بصیرت داشته باشه و توانایی های لازم رو برای این کار تونسته باشه کسب بکنه. البته برای ایشون و تا حدی برای ما معلومه که این موضوع از چه قراره، یعنی اینکه به هر حال نقاد بودن در روایت، نقاد بصیر بودن در این امور تا حدی معلومه، ولی به هر حال این عنوان ها از اون عنوان های کلیه که اگر خوب باز نشه و مراد گوینده خوب مشخص نشه و مؤلفه های ناقد بودن و بصیر بودن خوب شکافته نشه، ممکنه که به همین صورت اجمال اگر برگزار بشه هر کسی بگه که آقا منم ناقد بصیرم، یک کسی در قدم های آغازین فهم مطلبه یه چیزایی یاد گرفته بگه بله من ناقد بصیرم، یک کسی دیگه در اوج کار باشه بگه منم ناقد بصیرم. خب با مطالب کلی مثل ناقد بصیر بودن که هر کسی میتونه ادعا بکنه، ما نمیتونیم مایز و تفکیک کننده بین آدمهای برجسته و آدمهای ناتوان خیلی قائل بشیم. چقدر خوبه که و چقدر ضرورت داره که یک چنین عنوانهایی بیاد در واقع به ریز عنوانهایی تبدیل بشه و ما بگیم منظور از ناقد بودن یعنی این، 1 2 3 4، منظور از بصیر بودن هم یعنی این. این خیلی موضوع رو حل میکنه و جا داره که یک همچین اتفاقی بیفته. خب ویژگی دیگری که ایشون مطرح میکنه اینه که کسی که، پس اون اولی رو ما میتونیم عنوان مهارت و توانمندی در این کار ازش یاد بکنیم، مهارت و توانمندی، یعنی دانش‌های لازم رو داره و ورزیده در این کار هم هست، یه همچین چیزی، ولی عنوان کلیه. مثل این که آدم بگه که برای هر کاری اهلش لازمه. بله خب برای هر کاری اهلش لازمه، حرف درستیه، ولی خب حرف خیلی پیشرفته ای نیست. یعنی خب اهل کیه؟ چه ویژگی های اهل داشته باشه؟ اون باید ذکر بشه تا حرف پیشرفته بشه و به شکل کامل عرضه بشه. این مجمل حرف. نکته دومی که ایشون مطرح میکنند برمیگرده به حالات روحی و شخصیتی فرد، که اینم البته امر مهمیه. اگر کسی بخواد تفسیر اثری رو به عهده بگیره برای قرآن، تفسیر روایی رو به عهده بگیره بر قرآن، برای قرآن، ایشون میفرماید که باید به نور الله نظر کنه، یعنی نور الهی باید او رو امداد بکنه، یعنی تقوای الهی داشته باشه، اخلاص به خرج داده باشه، نورانیت قلب براش حاصل بشه و تا بتونه حدیث رو در واقع، حدیث درست رو از حدیث نادرست بازشناسی کنه، حدیث ضعیف رو بشناسه و امثال اینا. به نور الله یعنی این که تقوای الهی رو باید داشته باشه، از گناه ها دوری بکنه اینا. این البته ویژگی درستیه، منتها ویژگیه که مربوط به روش نیست. روش یعنی یه چیزی که همه میتونن از اون استفاده کنن، اما تقوا یه حالت درونی انسانه، یه حالت درونی انسانه که ما نمیتونیم به یه جورایی اندازه گیریش کنیم که حالا مثلا اگه به این درجه برسه، بله از گناه باید دوری بکنه، ولی خیلی ها اصلا به ظاهر از گناه دوری میکنن اما اون نورانیت ذاتی رو ندارن. خدای نکرده نیتش نیت الهی نیست. بله
گناه پیش نمیاد.
بله اون فرمایش حضرت، بله بله بله،
اهل سنت میاد یه شرحی به فرض مثلا نهج البلاغه میزنه با اون مثلا وجه علمی خوبش، یعنی انقدر سنگین اونها با بزانت خوب این نمیتونه خیلی، یعنی توجیه قشنگی باشه.
تقوا خب یعنی تقوا شرط تفسیر نیست.
من بابت نمیگم که تقوا نداشته باشه، ولی اینکه کسی میخواد مفسر باشه، متقی باشه،
باید باشه دیگه. ایشون میخواد میگه باید باشه، اما شرط کافی که نیست، که شرط لازمه.
اینکه آدم کافر میاد تفسیر قرآن انجام
میده. ها ندیگه، نه ایشون میگه معانست با باطن قرآن لا یمسو الا المتحرون، دیگه اینو میخواد.
ایشون اگه میخوان از بطون قرآن چیزی رو در بیارن
بعد فهم، بله فهم. یکی از ویژگی های تفسیر درست، یکی از شرایط تفسیر درست، همسنخی با اون حقیقت باطنی است که در او وجود داره، نزدیک شدن به گوینده است. نزدیک شدن به گوینده یعنی قرب الله. قرب الله با تقوا اتفاق میفته. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خروج از این ظلمت بی‌معنایی با تقوای الهی شکل میگیره. و اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا به خرج بدید تا علم براتون حاصل بشه. و بسیار چیز این ویژگی شرط لازمه، حالا شرط کافی البته نیست. کسی تقوا داشته باشه اما تخصصهای لازم رو نداشته باشه، مطمئنن یک چنین کسی نمیتونه تفسیر کنه، اما شرط لازم است. نکته بعدی که ایشون مطرح میکنه، این نکته نکته قابل توجهیه، که ایشون میگه بحث رو یه خورده هم به نظر میرسه با برخی از گفتارهاشون در تعارض هست. ایشون میفرمان که خیلی، یعنی اصلا نباید به سند اعتنا بکنه، بیشتر با محتوا کار بکنه. یعنی اگه میخواد یه روایتی رو ازش استفاده نکنه، یه روایتی رو مورد بهره برداری قرار نده، اب نداره قرار نده، ولی به اعتبار سند نباشه. چون میبینه که معناش از معانی مورد نظر اهل بیت دوره، از اون استفاده نکنه. میگه باید یک مفسر در واقع وقتی بخواد با حدیثی کار بکنه، بره لحاظ محتوایی حدیث رو در واقع مورد توجه قرار بده، اما اینکه به سند بپردازه که مثلا این سندش ضعیفه اون چطوره، ایشون خلاصه با این بررسی های سندی خیلی موافقت نداره. گویی که تمام روایاتی که مثلا در چه حالا کتب اربعه که جای خود داره و در کتب دیگر، اینها مثل اینکه وثوق به صدورش ما داریم، ما میدانیم گویی که اینها از معصوم علیه السلام صادر شد. خب این که ایشون سند رو چی نمی کنن، گویی این که بعدن در بعضی جاها ایشون میگن حواستون باشه که روایت ضعیف رو توجه نکنید، ضعیف سندی که معلوم نیستش که افراد، اینو میگن که در تعارض هم هست با این مطلب، ولی میشه حمل کرد این دوتا معنا رو، این دوتا بیان رو به این شکل که ایشون به طور کلی و با درصد خیلی بالایی توجه سندی به روایات رو لازم نمیدونه، مگر اونجاهایی که خیلی ضروری بشه.
نه، نظر مشهور رو میشه بگیم که نظر مشهور چیه؟ راجع به تفسیر قرآن، روایاتی که برای تفسیر قرآن نیازه،
باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ نه، حالا ما داریم راجع به فیض کاشانی صحبت می‌کنیم. حالا فیض رو بهش برسیم تا بعد اون وقت اگر لازم بود اون قسمت
این تفکر و این تجربه‌ای که دارم تو بحث سن روایت اینا، توی بحثای کلی خود شما جدا از بحث تفسیر داشتن، همینطور این حالت رو داشتن. مثلا من می‌خوام یه استدلال فکری رو انجام بدم، بیا ببینم محتوای روایت چی میگه.
آره، بله بله، ایشون بله تو درصد زیادی ایشون به این معنا اخباریه، به این معنا ایشون اخباریه. اخباری ها خیلی این تقسیم بندی های حسن و ضعیف و اینها رو اصلا قبول ندارن و اون گذشتگان از اخباریون، نه مرحوم فیض، اینا حتی مرحوم علامه هلی و اینا رو متهم میکردن که شما سنی زده این، از اونا مطلب گرفتید مثلا، یه همچین چیزی. غرض به هر حال این بحث های سندی رو خیلی چی نمیکن. یه نکته دیگه‌ای که ایشون به عنوان شرط تفسیری ذکر میکنن، شرط تفسیر روایی ذکر میکنن، اینه که انسان خیلی به حرف‌های بزرگان این فن قره نشه، یعنی خیلی تحت تأثیر جاذبه وجودی اونا قرار نگیره. مفسرها با همه عظمتشون و جلالتشون که سر جای خودش باشه، یه مفسره مقام اسمت رو که ندارن. مبادا حالا فکر بکنید که حالا فلانی فلان حرف رو زده دیگه، پس تا 200 سال 300 سال 500 سال هیچ فکری در این باب نباید بشه و نکته جدیدی ارائه نشه. یعنی اسطوره سازی نکنیم از بزرگان علمی خودمون. وقتی در مقام علمی وارد میشیم فکر کنیم که هماورد اینهاییم و میتونیم نکته جدیدی رو ارائه بدیم. این از اون حرفای شایسته و درستی است که مجال اندیشیدن رو برای کسانی که در نسل‌های بعدی میان فراهم میکنه. و حالا تعبیر ایشون هم این هست که حالا اینجوری، یأخذ العلم من الله لا من الاساتید، علم رو از خدا بگیره نه از اساتید. این منظورش از خدا بگیره، نه اینکه حالا اونایی که از اساتید میگیره از غیر خدا میگیره، این نیست منظور. منتها میخواد اینجوری در نظر بگیره که ملهم همه این الهامات، همون اساتیدی هم که به جایی رسیدن، اینا منهای خدا بوده. پس بنابراین آدم بره توکل بر خدا کنه، خودش فکر کنه، خودش اندیشه کنه، از خدا هم استمداد بکنه که ایده جدیدی بیاد و مقلوب این سیطره فکری که در میانه طلبه ها معمولا رسمه که مثلا تا یه کسی یه حرفی میزنه اگه خیلی بزرگ باشه دیگه کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه، اینو فلانی گفته. میگه شما خب بگو آقا خب فلانی گفته، احترامش بر ما لازم، ولی خب این اشکال داره. این خب یه جور در واقع شجاعت علمی رو در برای انسان ایجاد میکنه. بعدم اون ویژگی دیگری که ایشون بیان میکنه، فرمود باید با روایت انس داشته باشه، باید بتونه با این انسی که با روایات داره به اینجا برسه که چه روایاتی مربوط به آیه میشن، چه روایاتی مربوط به آیه نمیشن. این تفکیک کردن ها خودش یه کار خیلی مهمیه. بعضیا ایشون معتقده که بعضیا اومدن مطالبی که ربطی به آیه نداره به عنوان روایت میان در ذیل آیه مطرح میکنن، خب این دردسر درست میکنه، این دیگه تفسیر اثری نیست و به این نگاه انتقاد داره. نکته دیگر این است که ایشون میگن که باید یه جوری باشه که اون لب مطالب قرآنی رو بتونه تفکیک بکنه از مواردی که اون حقیقت رو در یه مصداق مشخصی نشون میده. مثلا در یه دوره تاریخی ویژه فرض بفرمایید که مصداق آیه و مورد آیه فلان چیز بوده، خب مورد آیه فلان چیز بوده، اما مفسر میاد مورد رو از اون قانون کلی و چارچوب اساسی و بنیادین و هسته‌ای آیه جدا میکنه، میگه معنای هسته‌ای چیزی غیر از این مورد خاصه، یک قضیه کلیه است. حالا این مورد خاص یه مصداقش خیلی خوب، ولی مورد که مخصص نیستش، که این آیه فقط ربط به این نداره، این آیه میتونه در فلان موردم قابل تطبیق باشه، در فلان موردم قابل تطبیق باشه. فرد باید چنین توانایی رو داشته باشه که بتواند این وضعیت مکانی و زمانی که آیه در اونجا نازل شده است رو از خود معنای باطنی قرآن، معنای حقیقی و هسته اصلی قرآن جدا کنه. این تفکیک کردن ها هنری است واقعا، و اشاره ایشون به این مطلب اشاره بسیار درست. به عبارت دیگه مفسر باید بتونه از اون مورد خاص یه قاعده کلی در بیاری که بتونه عمومیت بده در موارد متعدد دیگر. این هم یک ویژگی که ایشون ذکر میکنه. یه نکته دیگه که ایشون مطرح میکنه اینه که اگر ما در این میان به روایاتی برخوردیم که با اون تفسیری که مورد نظر ماست که از اونم از روایات گرفتیم سازگاری نداره، همخوانی نداره، یه روایتی هست که به هیچ وجه با این وضعیت ها نمیخواند، این روایت ما ادعا نکنیم که این صادر نشده، ردش نکنیم، نهایتا بگیم راجع بهش اظهار نظری نمی کنیم، نه هم به راحتی کنارش بذاریم.
محتوای
روایت کار کنیم و بریم
جلو، کار
مثل
این ها نداشته باشیم، اونجایی که
اون محتوا
اصلا ارتباطی با موضوع ما
را چطوریم؟ آره دیگه میگه ایشون راجبش ساکت بشیم. اینه دیگه، یترک ما یبعد عن الافهام فی تی الاخبار و یذره فی سنبله من غیر نقل ولا انکار. میفرماید که یا اینطور بخونیم، یترکو ما یبعد عن الافهام فی تی الاخبار و یذره فی سنبله من غیر نقل ولا انکار. مفسر باید ترک بکند اون چیزهایی رو که فهمش بهش نمیرسه، هر چی بالا پایین میکنه میبینه این نمیتونه قابل فهم باشه براش این روایت، و یذره فی سنبله، اینو میذاره در همون چیز خودش بمونه، موقعیت خودش باقی بمونه، من غیر نقل ولا انکار، نه نقل بکنه نه انکار بکنه، ساکت بشه در موردش. خیلی چیزها رو من نمیفهمم، این قسم یکی رو هم روش اینم نفهمیدم، چیزی راجبش صحبت نکنه، در مقام انکار بر نیاد، ممکنه یه معنایی داشته باشه این نفهمه. وقت میگه اگر خب حالا این شرایط بالاخره صورت گرفت، میشه به هر حال امید داشت که تفسیر روایی خوبی شکل بگیره. البته گویاییشون در بعضی جاها اون بحث صحت سند رو تا حدی بالاخره باز روش یه تأکیدی میکنه. جمعش هم همون بود که بنده عرض کرد. از نظاممندی تبویب روایات ایشون به شدت دفاع میکنه. عرض میشود که بله یه نکته دیگه ای که هم که ایشون داره، نمیدونم ما فرصت داریم الان اونو مطرح. بله خب دیگه پس برای امروز بس باشه انشالله در جلسه بعد. میخواستیم راجع به این صحبت بکنیم، روی اینم فکر کنید شما، راجع به این صحبت بکنیم که مرحوم فیض با این مدل هایی که برای ما از نظر سند روایات و عرض میشود امثال اینها صحبت میکنه، یه اخباری. وقت چطور میشه که یک چنین شخصیتی به تفسیرش در خیلی موارد میشه یه تفسیر عرفانی، میشه یه تفسیر عقلی، یه تفسیر باطنگرا، باطن گرا در مقابل ظاهر گرا، در حالی که اخباریون معمولا اینطور نیستن. ویژگی فیض چیه که باعث شده که در عین اینکه اخباریه اما از نظر عقل گرایی معتدل و خوبی داشته باشه، عقلو کامل قبول داره، کاملا قبول داره، با مباحث معنوی و عرفانی خیلی اخته؟ خب چطور میشه کسی اخباری باشه و این گونه باشه؟ این رو انشاءالله تفسیرش رو برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.